أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى فاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض وسام مولانا صاحب الأسر والزمان. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه اعضام و سروران گرامیانی که برنامه ما را از شبکه جانیت ولی از ملاحظه میکنند. برنامه راه روشن، برنامه که به پاسخ به شبهات کسانی میپردازد که با ادعای تشیع میان و مطالبی بر ضد شیعیان مطرح میکنند که عنوان دگراندیشان شیعی بر اونها گذاشته شده. اما در این قسمت ما به در ادامه بحث هایی که قبلا مطرح کرده بودیم راجع به ادعایی که یکی از اینها مطرح کرد در مورد اینکه شیعیان تکفیری هستند، ما با چند مقدمه آمدیم مواردی که برای مشخص شدن تکفیری بودن یک گروه بیان میشه رو مد نظر قرار دادیم. گفتیم خب طبیعتا وقتی ما اسلام داریم در مقابل اسلام کفری هم هست، اما این کفر باید شرایطی داشته باشه، تکفیر کردن شرایطی داشته باشه. وقتی میگیم تشیع مذهبی تکفیری است، ببینیم آیا واقعا تکفیر در نزد شیعیان است یا نزد بقیه، و بعد آنچه در نزد شیعیان است رو با بقیه مقایسه کنیم که در مورد مذاهب اربعه حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی موارد متعدد از تکفیر اهل سنت توسط اهل سنت براتون بیان کردیم، اونم تکفیرهای فقهی، یعنی اینکه آمدند و رسما هم دیگر رو کافری که طبق فتاواشون نجس است میشه لعنتش کرد، میشه باش جنگید، میشه خونش رو ریخت، و چنین فتاوایی اهل سنت در مورد هم دیگه داده بودند. مذاهب مختلف، حتی ما تکفیرهای درون مذهبی هم داشتیم. اما رسیدیم به بحثی که مطرح میکنند در مورد حمله مغولان به بغداد. ادعا میکنن که مرحوم خواجه نصرالدین طوسی و دیگر علمای شیعه از جمله مرحوم ابن القمی که وزیر بغداد بوده، اینها با هولاکو همدستی کردند، نقشه کشیدند برای نابودی پادشاه و حکام عباسی و حکومت عباسی که در بغداد بود. خب ما اولا راجع به این قضیه اجمالا باید بیاییم مطرح بکنیم چه اتفاقاتی رخ داده. قبلا در مورد این مطلب مسئله صحبت کردیم که خود اهل سنت مطرح کردند، تعداد زیادشون از جمله آقای ذهبی از معروفترین علمای اهل سنت که گرایش ناسبی هم داره، میاد میگه که علت این که ابن القمی با هولاکو هم دست شد این نبود که او از اساس اهل خیانت باشه. حالا اگر قبول کنیم او هم دستی کرده با هولاکو، در سیر اعلام النبلاء جلد 23 صفحه 180 میگه وجرت فتنتون مهوله به بغداد بین الناس و بین الرافضه، یک فتنه در سنگینی رخ داد و عظم البلاء، مصیبت بسیار سنگین بود، و نوه بل کرخ، کل منطقه کرخ که شیعه نشین بود غارت شد. همون اتفاقاتی که وهابی ها، دواعش و دیگر گروه های ضد شیعی بر ضد شیعیان می آوردند، انجام می دادند، زنها رو به کنیزی می گرفتند، مردان رو می کشتند، اموال رو غارت می کردند، کشاوردی ها و خانه ها رو به آتش می کشیدند، همین بلا رو اونها حکام سر شیعیان آوردند. بعد میگه فحنق ابن الالقمی الوزیر الرافضی و کاتب هولاکو و تمعه فی العراق، این اتفاق رخ داد، لذا ابن الالقمی که خودش هم شیعه بود بهش برخورد، با هولاکو هم دستی کرد و او رو تطمیع کرد که بیا عراق رو بگیر. پس ادعایی هم که خودشون میکنن، اصلا ما که این که هم دستی خواجه یا ابن الالقمی با هولاکو رو قبول نداریم، اما آن چیزی که هست خودتون میگین اول ریختن شیعیان رو کشتند، قتل عام کردند، اون موقع شیعیان چیکار کردند؟ با هولاکو نامه‌نگاری کردند که بیا نمونه دیگه برای شما مطرح بکنم. در کتاب دیگری آقای ابن کثیر در البدایه و النهایه جلد 13 صفحه 196 میاد راجع به همون اتفاقات و فیها کانت فتنتون عظیمه، یک فتنه بزرگی در بغداد بین رافضی ها و سنی ها بود. فنوه بل کرخ و دور و رافضه. خب این فتنه چه اتفاقی رخ داد؟ به اهل سنت بدی رسید؟ به اهل سنت ضرری رسید؟ نه، حتی و دور رافضه کل کرخ و خانه های رافضیان غارت شد. فتنه این بود. حتی دور قرابات الوزیر ابن الالقمی، حتی ابن الالقمی که وزیر بود. خوب دقت کنن که آقا ما ارتباط خوب برقرار میکنیم با اینها و چنانشنان، وزیر دربار اونها بود، ریختن خانه بستگانش رو هم غارت کردند، به کنیزی گرفتند. و کان ذلک من اقوال اسباب فی ممالعت تتار. میگه این مهمترین سببی شد که ابن الالقمی بره با تاتارها و مغولها هم دست بشه. پس اولین مقدمه که این آقایون مطرح نمی کنن این است که آقایان حکومت بغداد در اون دوران که حکومت عباسی بود، خودشون آمدن شیعیان رو کشتند، بعد از شیعیان توقع همکاری هم دارند. دیگه این خیلی خواست است. آمدن بچه هاشو کشتن، فامیلاشو کشتن، زناشونو به اسارت گرفتن، بعد میگن نه تو باید با ما همکاری تام هم بکنی. یا در جای دیگر در کتاب تاریخ الاسلام آقای ذهبی علاوه بر اینها میاد مطرح میکنه، میگه وقتی این اتفاقات رخ داد ابن الالقمی یک نامه ای نوشت به ابن سلایا. ابن سلایا، حالا امروز راجع به او بیشتر صحبت خواهیم کرد، مسئول منطقه اربل بود، حاکم منطقه اربل، شیعه بود اما در دربار عباسی حاکم شده بود، همونطوری که ابن الالقمی وزیر بود. در تاریخ الاسلام میاد عبارت رو اینطور میاد مطرح میکنه، میگه که و کان الذی حمله علی مکاتبه العدو ادابت دویدار صغیر و ابو بکر ابن الخلیفه. ابو بکر فرزند خلیفه و دویدار صغیر، اینها حمله کردند به کرخ، روافض رو اذیت کردند، بستگان وزیر بودند، شیعیان بودند، همه رو نابود کردند. فکتب الی نائب اربل، به فرماندار منطقه اربل نامنگاری کرد. او چه کسی بود؟ تاج الدین محمد ابن سلایا العلوی. نامه بود در اون نوشت کتب الخادم من النیل، من خادم از منطقه نیل، نیل یک منطقه است در عراق، الی سامی مجدک الاسیر، به شما که جایگاه والایی داری. و در اون نامه میگه نه بل کرخ المکرم، کرخ نابود شد، اطرت علوی سادات رو کشتند. و حسن التمثل به قول شاعر، مناسب است ما حرف شاعر رو بزنیم، امور یضحك السفهاء منها و یبکی من عواقبها اللبیب، اموری است که سفیهان نگاه میکنن میخندند، کارای انجام دادن کارای صفیانه بعدش هم میخندند، اما عقلا از عواقب اون گریه میکنند. حسین اسفه اونهاست که حریم او غارت شد، خونش ریخته شد، اما دهانش رو نتوانستند بشکنند، یعنی حرفش رو زد. و قد عزمو، و علاوه بر این، پس مرحله اول غارتی کردن، زن و بچه رو به اسارت گرفتن، مردها رو کشتن، خانه ها رو از بین بردند، بعد از او تصمیم دارند علاوه بر کرخ هله و نیل رو هم غارت کنند. و از این بیشتر بل سورت لهم انفسهم امرا، کارهای دیگری هم میخوان بکنن. فصبر جمیل، خدا به ما صبر بده. و ان الخادم قد اسلف الانذار، منی که خادم شما هستم پیش پیش دارم بیم میدهم. و عجل لهم الاعذار، ارا تحت الرماد و میض نار، زیر خاکستر آتشی میبینم. و یوشک ان یکون لها درام، و به زودی شعله ور خواهد شد. اینجا فکان جوابی بعد خطابی، اینجا ذهبی اینو مستقیم ادامه حرف به اصطلاح آقای ابن الالقمی آورده، اما ظاهرا این حرف نائب اربل است. میگه فکان جوابی بعد خطابی، من چنین جواب دادم، لابد من الشنیعه، باید این اتفاق بیفته. خود شیعه بود ها، و من قتل جمعی شیعه، اما همه شیعه هم باید کشته بشن. و من احراق کتاب یل وسیله و ذریعه، کتاب وسیله و ذریعه هم باید از بین بره. فکل ما نقول و سمیع، هرچی بهت میگیم گوش بده. و الا جرعنا کل حمام تجریه ها، وگرنه خودت هم خواهیم کشت. فکلام و که کلام و جواب و که سلام، حرف تو زدی سلامت هم شنیدی تمام. و لتترکن فی بغداد احمل من المشت عند الاصلع، برو تو بغداد شروع کن برای کچل ها شونه بفروش. کچل که مو نداره که شونه نیاز داشته باشه، میگه برو کارت به این کارو نداشته باشه، دستوری که میدیم انجام بده. و الخاتم عند الاقطع، کسی که انگشت نداره بهش انگشتر بفروش، ولو شده به کارهایی که نمیشود انجام بشه خودتو مشغول کن، اما به هیچ وجه دخالت در این قضایا نداشته باش. ولتون بدن نبد الفلاسفه به حضورات شرایع. خب ابن القمی و خواجه گرایشات فلسفی داشتند، ابن سلایا نه، بهش گفتش که تو همون طوری که فلاسفه محظورات دین رو کنار گذاشتن و انجام دادن، تو هم این داریمت کنار، مراقب باش. خلاصه من با تو آبم توی جوب نمیره، حواست باشه. پس یک عالم شیعه به یک شخص شیعه دیگر که او حاکم منطقه اربل از طرف حکومت بغداد بود نامه نوشت، آقا کرخ رو غارت کردند، هله و نیل رو هم میخوان غارت بکنند. او هم جواب داد تو کاری به این حرفا نداشته باش. جالب اینجاست، این که میگن آقا شیعیان خیانت کردن، اگر بنا باشه اینطور گفته بشه، خب اون طرف رو بگید ابن سلایا چی کار کرد؟ ابن سلایا وقتی که حاکم در بغداد سقوط کرد هنوز سر کار بود. یعنی چی؟ یعنی اونقدر مقاومت کرد بغداد سقوط کرد، منطقه اربل سقوط نکرده بود. الحوادث الجامعه و تجارب نافعه، جلد 1 صفحه 241. در این کتاب میگه در این سال تاج الدین ابوالمعالی محمد ابن سلایای علوی ناظر اربل قتل به جبل سیاهکو، وکان قد قصد حضرت السلطان بعد وقعت بغداد. بعد از اتفاقاتی که در بغداد افتاد، این آقای شیعه رفت بغداد که آقا من مقاومت کردم دیگه، شکست نخوردم، الان حکومت مرکزی نابود شده، من چیکار باید بکنم؟ لیقرر حاله فامر به قتله، دستور قتلشو دادند. خب پس نگاه بکنید، در همون دوران اینقدر بر ضد شیعیان جنایت کردند، باز بعضی از اینها به اونا وفادار بودند و از خود بغداد بیشتر مقاومت کردند. یک سوال، منطقه اربل تونسته مقاومت بکنه، منطقه بغداد چرا نتونست مقاومت بکنه؟ این سوالی که باید جواب داده بشه. پس چند سوال ما الان داریم. نکته اول، زدن شیعیان رو در کرخ کشتند، میخواستند در هله و در بقیه جاها هم شیعیان رو بکشند. این سوال اول که چرا اینا رو مطرح نمی کنید برای مردم، فقط میگید ابن القمی رفته با اونا بسته که این هم دروغه. مسئله دومی که باید بهش جواب داده بشه، اینکه چطور یک شیعه توانست در اربل مقاومت بکنه، در بغداد که پایتخت بود نتونستن مقاومت بکنن، چندین بار حمله کردن به اربل، این پسشون زد مقاومت کرد. خب مشیر خود بغداد بوده، حکام در بغداد تن پرور بودند، حاضر به جنگ نبودند و این بساط پیش اومد. مسئله دیگری که هستش، مسئله این است که ما بدونیم اصلا مغول‌ها برای چی آمدند وارد بلاد اسلامی شدند. ما در باب این قضیه باید مراجعه بکنیم به کتاب‌های تاریخی که به بررسی تاریخ دوران مغول‌ها پرداختند. عبارتی است در کتاب تاریخ حبیب السیر در صفحه 50 و اگر حال بدونم برادر 59 باشه، در این صفحه 60، در دوران منکوقاان، یکی از قاآنهای معروف اون دوران بود، میگه که اتفاقی که رخ داد، سرانجام پذیرفت حاکم مغول‌ها، تاتارها به اصطلاح، بنابر حکایتی که از قاضی القضات شمس الملت و الدین احمد الکافی القزوینی در باب تسلط و استیلاء ملاحده شنود. یک شخصی به نام قاضی القضات شمس الملت و الدین احمد الکافی القزوینی، قاضی القضات بغداد بود، حکومت اهل سنت، قاضی القضات اومده پیش مغول ها، آین مغول، ما از منطقه شمال ایران دور هستیم، در اینجا یک حکومتی درست کردند، حسن صباح و کسایی که از اون منطقه بودند، اون قلعه هایی که هستند، قلعه معروفی که در اونجا بود، گفت آقا ما زورمون به اینا نمیرسه، شما نزدیکترین، شما حمله کنید به اینها. خب یه گروه مسلمان معروف به تشیع یا شیعه، یک طرف، طرف دیگر حکومت مرکزی بغداد که اهل سنت است و به اصطلاح اینها خلفای عباسی هستند، با هم درگیر هستند. پادشاه قاضی القضاتش رو میفرسته پیش مغول‌ها، آقایین مغول شما لطف کنید بیاید چیکار کنید، این ملاحده، این ملحدها رو نابود کنید. بعد خود قاضی القضات احمد الکافی القزوینی شکایت کرد، شکایتی که از وفور تعظم و تجبر مستعصم خلیفه استماع نمود، رفت اونجا علاوه بر اینا گفت حاکمم خیلی حاکم ظالمیه. خب آقا شما میگید که ابن القمی بهش گفته بیا، و حالا که جای ابن القمی خود اهل سنت نقل کردن احمد الکافی القزوینی که قاضی القضات اهل سنت بوده رفته به او گفته بیا. پس از این مسائل برادر خود هولاکو خان را نامزد ضبط بلاد ایران کرد و هولاکو خان با 120 هزار کس روی بدان طرف آورد. آنگاه منکو خان برادر دیگر خود قبل قاآن را به صوب خطا، یعنی چین، فرستاد و فتح ولایت چین را پیشنهاد. یعنی یه لشکر فرستاد به سمت ایران. چرا؟ چون حاکم عباسی وزیرش قاضی القضاتش اومده شکایت میکنه. اصلا در تاریخ اسم اینها رو نمیبرن، صحبت راجع به این قضیه نمیکنن. خب قاضی القضات خود حکومت بغداد چیکار ازشون کرده؟ تازه این قاضی القضات هم فرستاده بود برای شکایت در مورد شیعیان، برای از بین بردن شیعیان. خب این رو میاد مطرح میکنه و بعد در ادامه میاد میگه چطور شد که اینها اون مناطق رو گرفتند. گفتار در بیان تسلط هولاکو خان بر ولایات ایران و ایراد بعضی از وقایع زمان و حوادث دوران. شهریاران ملک سخنوری و شهسواران مسالک هنرپروری رایات این حکایات را بدین عبارات آراستند. مقدماتش اینجا شروع میشه. چون منکو قاآن ابن طولاخان در منزل قراقرم و کلوران بر مسند سلطنت و کامرانی قرار گرفت، نخست تاب جونویان را به ضبط ولایت ایران نامزد فرمود، اینو فرستاد، و تاوجو بعد از وصول به حدود عراق و آذربایجان ایلچی به پایه سریر سلطنت مسیر فرستاد، از معتصم خلیفه شکایت امیر عرضه داشت کرد و هم در آن ایام قاضی القضات شمس الدین احمد الکافی القزوینی که از خوف فدائیان اسماعیلیه پیوسته مانند ماهی جوشن پوش بود و در باب دفع وجود ملاحده مبالغ به جای آورد، بنابر آن منکو قاآن خاطر بر آن قرار داد که یکی از شاهزادگان را با سپاه فراوان صاحب عهده جمیع مهمات ایران گرداند. خب خودشون دارن میگن رفته اونجا گزارش داده خیلی ظالم هستند، قاضی القضات حکومت عباسی هم منو شکایت کرده، خود قاضی القضاتی که از اون ملاحده که همون به اصطلاح قلعه حسن صبا و اطرافیانش بودن، اسماعیلیا بودن، نگران بود، گفت آقا هم اسماعیلیا اصلا خطرناکن هم حاکم، باید اینا رو از بین ببری. لذا حاکم به سمت ایران حمله کرد و تعداد زیادی رو اومدن و کشتن. خب پس نکته اولی که عرض شد این که اول از همه اونها زدن شیعیان رو کشتند، حکومت بغداد. دوم تصمیم داشتن تمامی شیعیان رو قلب و قمع کنند. سومین مطلب، در همون ایام بعضی از نیروهای اینها که فرماندار اربل بود یک شیعه بود مقاومت کرد و حکومت بغداد مقاومت نکرد، سقوط کرد. چهارم این که خود بغداد قاضی‌القضاتش آمده شروع کرده صحبت کردن با اونا که آقا بیاین اسماعیلیا رو از بین ببرین، اسماعیلیا جزو شیعه به حساب میمدن، و بعد شکایت هم از خود حاکم کرد به خاطر شکایتی که قاضی‌القضات اون دوران از حاکم کرده مغول‌ها حمله به ایران کردند. این چهار تا. پنجمین مسئله، ما در جلسات قبل مدارک متعدد آوردیم، بسیاری از شهرهایی که سقوط کرد با خیانت اهل سنت به هم دیگه سقوط کرد. اصفهان اینطور بود، نیشابور اینطور بود، بقیه جا اینطور بود. دو تا طایفه سنی، شافعی و حنفی با هم جنگیدند، شهر رو نابود کردن، مغول آمدن شهر رو گرفتن. یا شافعی رفته با مغول ها بسته، حنفی رفته با مغول ها بسته. وگرنه این 120 هزار نفر یک منطقه کوچیک در ایران هم نمیتونست بگیره. اما اینها خودشون اومدن شهرها رو یکی پس از دیگری تحویل اونها دادند، چون براشون مهم نیست به شهرشون چه کسی حاکم باشد، حاکم پادشاه عباسی باشه یا یک مغول بادرش اطاعت کرد ده با شهرشون، برای اونها فرقی نمیکنه. گفتن آقا ما با اینا میبندیم فلان راحت داریم، نیرو هم که آوردن، قدرت فعلا برای ما میشه. اصفهان رو تقدیم کردن، همدان رو همچنین، نیشابور رو همچنین، رید همچنین، خیلی جا اینطور تخریب شد، از بین رفت. خب این اتفاقات رخ داد. پس همه اینها رو ما بیان کردیم. با توجه به این قضیه اساس هجوم مغول‌ها به ایران به هیچ وجه ربط نه به ابن القمی داره نه به خواجه داره. جالب اینجاست که خود اهل سنت در تحقیقاتی که بی‌طرفانه و از به صورت علمی انجام دادند، مجلة الرساله العدد 35 قضیه ابن القمی الوزیر، مجله رساله از معروف‌ترین مجله‌های علمی اهل سنت است، مربوط به حوزه‌های دینیشونه، به دانشگاه‌های دینیشونه، شماره 35 قضیه ابن القمی الوزیر، ماجرای وزیر ابن القمی. در اینترنت هم هستش، تاریخ 5/3/1934 از قدیمی ترین مجلات این مجله. حالا این 35 شمال 1934 میاد مطرح میکنه و همین ها رو بیان میکنه که هولاکو از همدان به سمت عراق رفت، ابن القمی یعنی هولاکو تا همدان رسیده، وقتی به اونجا رسید پادشاه ابن القمی را فرستاد برای اینکه با او صحبت بکنه و ابن القمی هم رفت و او ملحق شد و باز هم بغداد مقاومت نکرد. میاد در انتهای این قضیه مطرح میکنه هم قضیه خواجه نصیر رو هم قضیه به اصطلاح ابن القمی رو. قال عبدالرزاق ابن الفوتی بعد وقعت بغداد و اما اهل الهلت والکوفه، اهل الا و کوفه، فإنهم انتزحوا إلى البطائح بأولادهم، اینا با ذریهشون رفتن بیرون تو بیابون، و بما قدروا عليه من أموالهم و حذر أكابرهم من العلويين والفقهاء مع مجد الدين ابن طاووس العلوي إلى حضرة السلطان هولاکو. شیعیان گفتن آقا ما میریم پیش هولاکو، نه اینکه به او ملحق شیم برای جنگ به بغداد. رفتن پیش او گفتن آقا ما با تو سر جنگ نداریم، خوب دقت بکنید، بغداد زدن اینها رو کشتن، هولاکو داره میاد، اینها رفتن تو شهری که خود اهل سنت با همدیگه توانی کردن تحویل هولاکو دادن، این در همدان، در اصفهان، در بقیه جاها. اینها رفتن پیش هولاکو گفتن آی هولاکو ما نه با بغداد نه با شما ما میخوایم کنار وایسیم، کاری به هیچ کس نداریم. شاهدم ما رو کشتن چند وقت قبل، 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه ما رو کشتن. چه کسانی رفتند؟ اسم میگه من مجد الدین ابن طاووس العلوی الی حضرت سلطان هولاکو و سألوه و حقن دماهم فعجاب سؤاله، گفتن آقا ما رو نکش ما کاری بد نداریم. و عین لهم شهنتن فعادوا الی بلادهم، رفتن به شهرشون برگشتن. بعد میاد میگه که ولو کان ابن الالقمی قد خان المستعصم، اگه ابن الالقمی به مستعصم خیانت کرده بود و مال هولاکو علیه لخشی هولاکو غدره و خاف خیانته و ولم یوله الوزارت الاقلیمیه، اگر ابن الالقمی خودش هم خیانت کرده بود به پادشاه قبلی، خب ممکن بود به این جدیدم خیانت بکنه، که نباید بهش اطمینان میکردند. نکته بعدی این که خود هولاکو وزیر سنی داشته، حالا ماجراش معروفه، انشالله راجع به ماجرا صحبت خواهیم کرد مفصل. آخرین چیزی که میاد میگه، میگه و من اغرب سخریت المؤرخین انهم، اومدن مورخین راجع به ابن سلایا خودشون سکوت کردند. خب آقا اینو راجع به صحبت بکنید، ابن سلایا شیعه بوده و اون منطقه رو هم حفظ کرده، چرا راجع به صحبت نمی کنید؟ خلاصه سرجم جمع‌بندی که می کند مشخص می کنه آقا اینی که مطرح می کنند هیچ ربطی ماجرای بغداد به ابن الالقمی و خیانتی که به اون نسبت داده می شود ندارد. خب پس خود اهل سنت هم مقاله‌ای نوشتن تصفیه کردن، میگن ربطی به این قضیه به ابن الالقمی به خواجه نصیر، اینا فقط گفتن آقا ما می خوایم جونمون در امان باشه، با ما کاری نداشته باش، پادشاه بغداد ما رو کشته، دیگران ما رو کشتن، بذار ما یک دوره‌ای بدون هیچ دردسری یه جایی سکونت داشته باشیم. یک میان برنامه ببینیم خدمتتون ان شاء الله خواهیم بود. هر یردم حرم نیک، هر یردم حرم نیک، بایراغلار گذاندی، بایراغلار گذاندی، سن یالگز بردین جان قلسون ولایت، بردین جان تا انسان خب عرض سلام مجدد دارم خدمت اعضام و سروران بینندگانی که برنامه ما رو ملاحظه میکنند. راجع به اتهامی که به خواجه نصیر و مرحوم ابن علقمی زده میشه در مورد بحث خیانتی که ادعا میکنند به حکام حکومت مرکزی عباسی داشتن و میگن اینها بودند که بغداد رو تحویل پادشاه دادن، من چند مقدمه عرض کردم. اما نکته ای که هستش این که خیلی اینها نسبت به خواجه کینه دارند. ما عرض کردیم اساساً خواجه جلوی بسیاری از کشتارها رو گرفته. اگر کسی میخواد تحقیق بکنه و بدانه، بد نیست بدانه خواجه جان بسیاری از علمای اهل سنت اون دوران رو نجات داد و نگذاشت که اینها علمای اهل سنت رو در اون دوران بکشند. اینها در تاریخ نقل شده. از جمله از کسانی که به دست خواجه نجات پیدا کرد ابن ابوالحدید شارح نهج البلاغه است. خب و اینکه ابن ابوالحدید اینقدر گرایش به شیعه پیدا کرد، دید این همه ظلم به شیعه کردن، باز اینا اومدن جونش نجات دادن. و اینا او آدمی نبود که بخواد خیلی به سمت ماها گرایش پیدا بکنه. اینو باید بیان بشه که این جان او رو نجات داده. با وجود همه اینها، یکی از ماجراهایی که بسیار معروفه و در مورد ذکاوت مرحوم خواجه مطرح می شود، ماجرایی است که ما عرض کردیم بعضی از وزرای هولاکو اهل سنت بودند. خب اینها آمدند و حاکم جدید به اصطلاح ادعای اسلام کرد، هولاکو تظاهر به اسلام کرد، اومدند وزیر سنی هولاکو برای اینکه خواجه رو از بین ببره رو کرده هولاکو. گفت آیه هولاکو، این رافضی ها اعتقاد دارند که در قبر منکر و نکیر میان سوال میکنند و مادر شما عوام است. چون مادرت عوام، ممکنه نتونه خوب جواب سوالات منکر و نکیر رو بده، لذا من یک خواهشی از شما میکنم، شما هم خواجه رو همراه مادرت در قبر دفن بکن، در قبر بگذار که وقتی دو ملک آمدند به جای مادرت خواجه جواب بده. این شیعه تلقین هم دارن که برای اینکه خیال 100% راحت بشه خواجه رو کنار مادرت دفن بکن. هولاکو گفت بله، این چون دین اسلام که نمیدونه چیه، که یک وزیر سنی هم الان آمده میخواد خواجه ای که جان علمای سنی نجات داده اینطوری بگیره، جانشو بگیره. به خواجه این رو گفت و دستور بعد با مادر من بری داخل قبر رو، قبر رو ببندیم. خواجه خب فهمید این نقشه از همین آدمایی است که نسبت به او خیانت کردند، از اون وزیر سنی است. گفتش که جناب حاکم حرفشون درسته، اما من خودم رو برای شما نگه داشتم، برای مادر شما همین جناب وزیری که الان از اهل سنت کافیه، من خودم هر وقت شما دفن شدید من با شما میام داخل قبر، با مادرتون ایشون رو دفن بکنید کفایت میکنه. خب چون حاکم هم دیگه خواجه رو از همه بیشتر قبول داشت، اون وزیر سنی رو گرفتن همونجا شال کردن تا دیگه از این خیانت ها نسبت به کسی که جانش رو نجات داده نکنه. پس در همون دوران، یعنی دقیقاً میان ماجرایی که جانشون رو خواجه نجات داده، خواجه آمده وسادت کرده، بسیاری از سنیا کشته نشدند، بسیاری از علماشون زنده موندند، اینطوری میخوان بر ضد او خیانت بکنن. به هیچ وجه اینها رو نباید برای شما مطرح بکنند، اینها رو نباید بیان بکنند. اما ما بریم سراغ این که چرا اهل هله و بقیه پیش هولاکو رفتند. در کتاب‌های مختلف از جمله در مقدمه ارشاد علامه، ماجرایی که خود علامه مطرح کرده در این کتاب آورده، حالا من متفهم میتونم زوم بکنم چون یه مقدار ریز فونتش، اگر ممکن است این رو بیاریم مقدور هست. خب احسنتون، در مقدمه ارشاد این فرمایشات خود مرحوم علامه است، نقل میکنه از پدرش. و به فضل هذا الشیخ المعظم و تدبیره نجا اهل الکوفه و الهله و المشهدین الشریفین القتل و النهب و السبی. به واسطه این شیخ گرانقدر بود که اهل کوفه و حله و کربلا و نجف از قتل و غارت و اسارت در امان ماندند. و ذالک این غزت تاتار العراق و عملو ما عملو. مرحوم علامه در کشف الیقین میگوید لما وصل السلطان هولاکو الى بغداد قبل ان یفتحها، قبل ان اینکه بغداد فتح بشود، هرب اکثر اهل الهله، اکثر اهل هله فرار کردند. الى البطائح الا القلیل، جد یده کسی. فکان من جملت القلیل، مرحوم علامه میگه از اون اندکی که فرار نکردن پدرم بود، سید مجدالدین ابن طاووس و ابن ابی العز، فقیه ابن ابی العز. فاجمع رأیهم علی مکاتبه السلطان و انهم مطیعون داخلون تحت ایالته، گفتن ما مطیعیم. و انفذوا بهی شخصا اعجمیا، یک شخص رو فرستادند. فانفذ السلطان الیهم فرمانا ما شخصین، سلطان دو نفر فرستاد، یقال له فلکه و الاخر یقال له علاءالدین. و گفت به این دو نفر گفت به این علما بگید ان کانت قلوبکم کما وردت بهی کتبکم تحضرون الینا، اگر راست میگید بیایید پیش ما. فخافو لعدم معرفت به ما ینتهی الیه الحال، نمیدونستن چه اتفاقی میخواد بیفته، ترسیدن، گفتن بریم اعدام بکنه. فقال الوالدی رحمه الله، پدرم یعنی پدر مرحوم علامه، گفت ان جئت وحدی کفا، اگه من تنها بیام کفایت میکنه؟ قالا نعم. فصعد معهما، سوار شد و با اونها رفت. فلما حضر بین یدی و کان ذلک قبل فتح بغداد و قبل قتل الخلیفه، این قبل از فتح بغداد بود. قال له کیف قدمتم على مکاتبتی والحضور عندي قبل ان تعلموا بما ينتهي اليه امري و امر صاحبكم. هولاکو پرسید، گفتش من یه سوال دارم، شما که هنوز نمیدونید چی میخواد بشه، الان بعضی از مناطق خیانت کردن من گرفتم، بعضی از مناطق هنوز مقاومت کرده من نتونستم بگیرم، چه برسه به بغداد؟ خوب دقت بکنید، هنوز تمام نشده، چه شد که شما شیعیان اومدید پیش من نامنگاری کردید که ما میخواییم در امان باشیم؟ و کیف تأمنون ان یصالحنی و رحلت عنه، از کجا میدونید؟ اصلا شاید من مصالحه کردم مثل خیلی جاهای دیگه، ول کردم رفتم، گفتم مثلا اینقدر پول بده این کار بکن و تحت سلطه ما باش، خودت هم حاکم اینجا. فقال والدی رحمه الله، پدرم گفت انما اقدمنا علی ذلک لأنا روینا عن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. گفت ما یه روایتی از حضرت علی علیه السلام داریم که در خطبه‌ای فرموده است از زورا و ما ادراک ما زورا، راجب بغداد صحبت کردند. ارض ذات اصل یشید فیها البنیان و تکثر فیها السکان، بناهای بزرگی خواهد داشت، آدمهای زیادی. و یکون فیها محاذم و خزان، در اونجا استخرهای زیاد میشه، اسباب راحتی زیادی هست. یتخذها ولد العباس موطنا، بنو العباس در زورا محل حکومتشون میشه. ولی زخرفهم مسکنا تکون لهم دار و لهو و لعب، اونجا محل لهو و لعب اونها میشه. یکون به الجور الجائر و الخوف المخیف، خیلی اونجا جور میشه، خیلی ترس خواهند بود در اونجا. والائمه الفجره والامراء الفسقه والوزراء الخونه، ائمه فاجر، امرای فاسق، وزیران خائن. تخدمهم ابناء فارس و روم، ایرانی ها و روم رو در خدمت خودشون میگیرن. لا یعتمرون به معروف اذا عرفوه، معروف رو ببینن بهش عمل نمی کنن. لا یتناهون عن منکر اذا انکروه، بفهمن منکر نهی ازش نمی کنن. یک تف رجال و من هم به رجال، مردان با مردان هستن نعوذ بالله. و النساء من هم به نساء، زنها با زنها. فعند ذلک الغم العمیم و البکاء الطویل، اونجا مدتی طولانی این فتنه خواهد بود. و الویل العویل لأهل الزورا من سطوات ترک، اما ویل و اون صدای شیون اهل زورا اهل زورا رو کی شکست میده؟ حمله های ترک ها. و هم قوم صغار الحدق، افرادی هستن چشمای ریزی دارن. وجوه هم کالمجان المطوقه یا مترقه، صورت هاشون مثل سندانی است که با پتک روش زدن، صورت های صافی دارن. لباس هم الحدید، زره های آهنی بر تنشونه. جردون مردون، اجرد هستن، یعنی لباس زیر این زره تنشون نمی کنن و ریش هم معمولا ندارن، ریششون تنکه. یقدمهم ملکون یأتی من حیث و بدا ملکهم، یک پادشاهی دارن از اون جایی که حکومتشون شروع شده، از پایتختشون مستقیم میاد به بغداد. جهوری و صوت، صدای جهوری داره، قوی و صوله علی الهمه، لا یمر به مدینه الا فتحا، به هر شهری میگذره اونو فتح میکنه، هر پرچمی بر ضد و بلند بشه بعد او رو شکست میده. الویل الویل من ناواه، هر کسی باش به جنگ شکست میخوره. فلا یزال کذالک حتی یزفر، اینقدر این استمرار پیدا میکنه تا پیروز میشه. فلما وصف لنا ذلک و وجدنا الصفات فیکم رجوناک، وقتی ما دیدیم همین صفات در تو هست، امیرالمؤمنین چند صد سال قبل پیشگویی کرده آمدن تو رو و شکست خوردن حکومت بنی العباس رو و از بین رفتنشون در بغداد رو، در زوراء رو، ما میدونیم شما مغول ها میایید و پیروز میشید. رجوناک فقصدناک، فهمیدیم تو پیروزی اومده میشه تو. فطیب قلوبهم، اینجا اطمینان کردن. و کتب لهم فرمانن به اسم والدی رحمه الله، مرحوم علامه میگه یک نامه‌ای به اسم پدرم رحمت الله علیه نوشت. یتیب و قلوب و اهل الهله و اعمالها، که دل اهل الهله و نیروهای اونجا شاد شد. ولا یخفا علی من القصه، خب این راجع به این قضیه، این ماجرا روشون مطرح میکنه، بعد خودشون میگه من در اونجا بودم این ماجرا رو دیدم. پس اینی که اینها رفتند برای حاکم بغداد و دوباره برگشتن به بغداد، مشخص حکومت بغداد برای هولاکو و دور برگشتن به بغداد، مشخصه که اصلا بغداد حکومتش دیگه اون موقع هیچ نظامی نداشته. طرف بلند میشه میره پیش هولاکو، نامه رو میگیره برمیگرده، هیچ اتفاقی هم نمیفته، چون اونها از ترسشون در قلعه های خودشون رو محاصره کرده بودن، فقط منتظر که اجلشون که هولاکوس برسه. در چنین وضعیتی اصلا معنی داره ما بیاییم متهم کنیم کسی رو؟ یک حاکم بی لیاقت سوس عنصری در اونجا بوده چند مدت، چون توانایی داشته شیعیان رو کشته، زورش رسته به شیعیان، حالا که زور قوی تری آمد هیچی دیگه، فراری شد، تمام شد. پس اینها رو نباید ما به اصطلاح شیعیان مربوط بکنیم و بگیم تقصیر شیعیان بوده. خب اینها رو ما بیان کردیم، این ادعا که شیعیان سبب کشتارها بودند ادعای صحیح نیست، ثابت کردیم. نکته دیگری که هست خیلی عجیبه، با وجود اینکه شیعیان این همه در اون دوران عرض کردیم خیلی از علمای اهل سنت رو نجات دادند، خیلی از سنی ها آمدند به زیر پرچم اینها و نجات پیدا کردند، اما بعد از این اتفاقات مجددن چند سال بعد، یعنی 6 یا 7 سال بعد، مجددن اهل سنت بغداد حمله کردند به شیعیان در البدای و نهایت جلد 11 صفحه 275. میاد مطرح میکنه ثم دخلت سنه 363، میگه در عاشورای اون سال دوباره شیعیان اومدند، خلاصه چکار کردن؟ بدعتهای خودشون رو داشتن، علا عادت روافظ، فتنه شد بین اهل سنی ها و رافضی ها. بعد حالا میاد میگه یک عده از سنی های اونجا یک زنی رو سوار شتر کردن، اسمش رو داشتن عایشه، بعد گفتن ما طلحه‌ایم، ما زبیریم، با اصحاب علی می جنگیم، حمله کردن. نگاه کنید تو رو خدا، اینها همون دوران هم از نگارا می کردن، ما اصحاب عایشه هستیم، لذا باید اصحاب علی رو بکشیم و نقاط رو اصحاب علی شیعان رو می کشیم. حمله کردند. این در چه زمانی است؟ در همون دورانی که اتراک بغداد رو گرفتند بعد میاد در ادامه میگه وقویت سنه علی شیعه، در اون سال اهل سنت بر شیعیان قدرتشون بیشتر شد. مجددن احرق الکرخ لانه محل رفزه، اونجا چون محله رافضی ها بود مجددن حمله کردند و اونجا را از بین بردند. و زهرت سنه علی یدی اتراک، دوباره اهل تسنن به دست ترک ها یعنی همون مغول ها پیروز شدند. خب ما سوال میکنیم اگر واقعا فقط و فقط شیعیان همراه اونها بودند، دیگه نباید چیزی از اهل سنت اونجا باقی میماند. پس چی شده؟ همون که عرض کردیم تعدادی وزیر سنی داشت، قاضی القضات سنی رفته شکایت کرده گفته بیا این پادشاه رو بگیرید، این خیلی داره ظلم میکنه، و همون هم دوروبر حکام بودند. حکام فقط یکی از اونها شیعه شد که اونم مناظراتی رخ داد در حضورشون، یک نفر شیعه شد، اما همشون سنی شدند و بر اساس فکر سنیگری بودند. و همین ها چند سال بعد حمله کردن به شیعیان. خب قبل ماجرا شیعیان رو کشتند، بعد این ماجرا شیعیان رو کشتند. اگر شیعیان در هجوم مغول همه اهل سنت بغداد رو از بین برده بودند، کسی در اونجا بود که بخواهد مجددن با شیعیان درگیر بشه؟ یعنی اصلا اینها نمیان تاریخ رو برای شما بیان بکنند، فقط یک سری دروغهایی میان تحویل میدن که بله شیعیان رفتن با مغولها بستند برای اینکه بیان اهل سنت رو بگوشند. بعد هم یک سری عددهای خیلی تخیلی مطرح میکنند. من دم در بعضی از کتابها ادعا کرده بودند که بیش از 1,000,000 اگر دقیق داشته باشم بیش از 1,500,000 نفر از اهل سنت رو میگن در بغداد، 1,800,000 نفر در کتابشون گفتن، 1,800,000 سنی در بغداد به دست شیعیان و مغولان کشته شدن. خب اگه 1,800,000 نفر آدم داشت، کل لشکر مغول 120,000 نفر بوده، اونم این همه شهر رو تو راه خواستن بگیرن، چطور میتونستن بر بغداد حاکم بشن؟ پس ما دقت بکنیم وقتی یک مسئله رو تو این شبکه ها در کتاب هاشون، در رسانه هاشون، در منبر هاشون میان مطرح میکنن، خیلی ساده است، ما بریم یک مقداری مطالعه بکنیم اتفاقاتی در اون دوران رخ داده، ملاحظه بکنیم ببینیم آیا واقعا مطابقت با تاریخ داره، با قبلش، با بعدش، آیا ماجرا رو درست برای ما تحلیل کردن یا خیر. اما بریم سراغ طرف مقابل، کشتارهایی که از شیعیان کردند. خب در مورد کشدارهای شیعیان ما مدارک متعددی در طول تاریخ داریم در زمانهای مختلف، از زمان بنی امیه، زمان بنی العباس، در زمان منصور شیعیان رو قتل عام می‌کردند. در همون سالی که عرض کردیم به انتقام جمل 363 بعد از بنی العباس در دوران مغول‌ها شیعیان رو کشتند. دولت سهناجه 406 شیعیان رو کشتند. معز بن بادیس در سال 407 در مغرب و مراکش و اون سمت شیعیان رو کشته. صلاح الدین ایوبی بیش از 150,000 نفر شیعه رو در نقاط مختلف حلب و جاهای دیگه کشته. عتیق بن محمد در سال 512، ابن تیمیه و دیگران. ما یک دوران عظیمی در طول تاریخ کشدار شیعیان داریم و علمای سنی هم خیلی جاها ابراز خوشنودی کردن، البته خیلی هاشون هم مخالفت کردن، البته در بعضی از موارد جالبه اجمالا عرض کنم چون بعد مهم وارد این بحث بشیم، چون آمدند بستگان اون عالم سنی رو هم کشتند در بین شیعیان، یه مقداری نگران شدن، خیلی جنایت کردین که خیلی بد کشتید، بعضی از بستگان ما رو هم شما گرفتید بیدلیل کشتید، پس نباید این گونه می کشتید. وگرنه در طول تاریخ اگر ما مراجعه کنیم موارد متعددی از این کشتارها هست. من فقط یک کتاب معرفی می کنم، کتابی بسیار مفید است در این قضیه، حالا اجمالا نشه روش پرخواهیم پرداخت، نسل‌کشی سادات و مسلمانان شیعه، آقای زاره خرمیزی، محمد رضا زاره خرمیزی. این کتاب رو نشر مشعر سال 1995 چاپ کرده و بسیار جالبه. فقط من فهرستش رو برای شما بیارم، ملاحظه بکنید راجع به شیعیان از چه زمانی کشته شدند. کشتار جمعی سادات و مسلمانان در قرن اول، در زمان خلیفه اول، در زمان جمل، در زمان خود حضرت علی علیه السلام، بعدش در زمان معاویه و امام حسن علیه السلام، بعد ماجرای کربلا در زمان عمرو بن العاص، در زمان یزید شیعه کشی هایی که صورت گرفته، بعد از او واجعه واقعه حره توسط زبیریان کشیدن خیلی ها، در حجاز قتل عام اسرای شیعه کوفه، کشتار توسط مروانیان. یعنی هیچ دوره ای نبوده که در اون دوران شیعه کشی نباشد. و به فرموده مرحوم آیت الله بهجت، واقعا یکی از معجزات الهی است که از همه بیشتر در طول تاریخ شیعیان رو کشتند. این همه سال شیعه کشی کردند، جنایت‌های متعدد بر ضد شیعیان داشتند، هیچ دوری از کشتن شیعیان خالی نبوده. در تمامی دوران‌ها قدرت قهریه در اختیار طرف مقابل بوده، جز این چند قرن اخیر. اما می‌بینیم مکتب اهل بیت علیهم السلام روز به روز گسترش پیدا کرد، با وجود این همه کشتاری که ازشون شده، در طول دوران‌های مختلف حکومت‌های متعددی به دست آوردند، تعدادشون زیاد شده. این نشانگر این است که مکتب اهل بیت یک مکتبی است که با دل‌ها ارتباط داره، لذا به سرعت در دل‌ها وارد میشه و جای خودش رو پیدا می‌کنه و گسترش پیدا می‌کنه. ان شاءالله که خدای متعال به همه ما توفیق خدمت به اهل بیت علیهم السلام رو عنایت بکند. از همه شما که تا الان بیننده برنامه ما بودید تشکر می‌کنیم. ان شاءالله که موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. میشه برگردی مرهم دل‌ها، ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.